أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدي بروح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلواتي عنايت بفرمايد. امشب شب عاشوراست، این شب عظیم رو خدمت همه شیعیان و دوستداران امام حسین علیه السلام تسلیت عرض میکنم. انشاءالله ما بتونیم از این شبها و این روزها حد اکثر استفاده معنوی رو ببریم. سلامات دیگری این رو بفرمید. موضوع بحث ما خانواده عاشورایی بود. توضیح دادیم درباره این که مؤمن کسی که موقعیت خودشو در عالم میشناسه و موقعیت امور مختلفی هم که بهش محبوب میشه میشناسه، و سعی کردیم توی این چند شب یه مقداری موقعیت خانواده رو با نگاه عاشورا بازش کنیم. یه خانواده و افراد مختلفی که توی خانواده حضور دارن چگونه باید درست فهمیده بشن، نقش برادری چیه، نقش فرزند چیه، فرزند چه چیزی تو خانواده رخ میده. امشب رسیدیم به این موضوعی که میخوام تبع این بحث رو بپردازم، بعدش هم قبلا بدودم، نقش پدره. علتی هم که این میخوام موضوع رو برم به خاطر اینکه به نظر میادش که پدر که ولی خانواده است اون نقشی رو ایفا میکنه که اگر ما این نقش رو درست فهمیم مفهوم ولایت تو جامعه رو میفهمیم، و کاری که امام با جامعه میکنه شبیه کار پدر است و خانواده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام فرمودن یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، من و تو پدران این امتیم. توی روایات اومده است که هر امامی پدر امت میشه، بلکه داریم توی روایات یا توی فضای تحلیل های بزرگان که هر پیامبری پدر امت میشه. قرآن تعبیر کرد ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتان ابراهیم. اگر ما این نقش پدر رو درست بفهمیم دو تا کارکرد مهم داره. یکی این که پدر اگر بداند چگونه باید پدری کنند، خانواده قوامش درست برپا میشه، خانواده محکم میشه. و ثمره دوم این بحث این است که اگر ما نقش پدر شد که دیگه ما که پدر نشدیم، حالا کوتا پدر بشیم، وقتی پدر بشیم گذشته یادمون رفته این بحثا، ثمره دومش که به درد همه میخوره این است که میفهمیم امام تو جامعه چگونه امامت میکنه و با امام چجوری باید برخورد کرد که دوباره عاشورا رخ نده. ببینید پدری یک مسئولیته، این اولین نکتهش. شبای قبلا گفتم مسئولیت غیر از رئیس بودنه. ما تو کشورمون هر کی رئیس هر کی مسئول میشه به جای که مسئول بشه فقط رئیس میشه، یعنی یاد میگیره چجوری دستور بده، یاد میگیره بگه این کارو بکن اون کارو نکن، اما خودش رو مسئول نمیبینه، خودش رو پاسخگو نمیبینه، خودش تو این مقامی که قرار است از اون سوال شود نمیبینه. این سوال هم مهم نیست مردم بپرسن یا نه، سوال و خلاصه خدا خواهد پرسید. مسئول زمانی واقعا مسئوله که اول خودش در مقابل خدا مسئول ببینه. اگه کسی باور کنه هر کاری من میکنم روز قیامت اصلا سوال میشه، وقت تو اینجا هم جواب آماده میکنه، حالا جوابش مردم رو قانع کرد نکردم نکرد مهم نیست، اگه من بتونم روز قیامت خدا رو قانع کنم ولو مردم قانع نشن مهم نیست. مسئول کسی که احساس مسئولیت میکنه. پدر توی خانواده قوام بخشه. تعبیر قرآنی اینه الرجال و قوامون علی النساء، که اون آیه است که برای نقش مدیریت مردان رو توضیح میده تو خانواده. مرد رو تعبیر میکنه به قوام. قوام مدیری نیست که فقط ریاست میکنه، مدیری است که قوام بخشه، یعنی تکیه‌گاه خانواده است. یعنی خانواده اگر قائم شده به تکیه این قائم شده. این صلواتی فرستی
آمد صلی اللہ احمد وآل احمد عجل فرشان.
یه صلوات دیگه هم بپرسی حالا دو تا رو می‌خواستن سه گونه مت بفرستن دیگه. آه
ما صلی الله علی محمد و آل محمد.
ما باید یاد بگیره قوام باشه برای خانواده. قوام صرفاً رئیس نیست، قوام مدیری است که خانواده به او قائمه. ما الحمدلله یکی از مزایای اسلام این است که توی اسلام ما الگوهای واقعی و عینی داریم، الگوهامون دم دستمونه. توی غربیا غالبا تعبیر میکنن به آرمان شهر، تعبیر میکنن به خانواده آرمانی، ایدئال. شاید کلمه ایدئال شنیده باشید. ایدئال امری است که واقعی نیست، آرمانیه که فقط میشه تصورش کرد، تو ذهن ماست. اما از فرقای اسلام با مکاتب غربی این است که اسلام هر آرمانی که آورده اول این آرمان رو توی یه نفر گذاشته جلوی شما، توی خانواده گذاشته جلوی شما، توی جامعه گذاشته جلوی شما. یعنی شما آرمانهاتون تو واقعیت رخ داره. اگه میگه انسان کامل، انسان کاملش اول یه پیامبر میذاره که این پیامبر مظهر انسان کامل. اگه میگیم جامعه حکومت آرمانی، خود پیامبر یه حکومت تشکیل میده، حضرت علی یه حکومت تشکیل میشه که ما بدونیم حکومت آرمانی مشکلات هم داره. و اگر ما بحث خانواده رو داریم مطرح میکنیم، یه خانواده آرمانی ایدئال جلو چشم ما گذاشته. کیه؟ ما خانواده ایدئال اهل بیت پیامبرن، میشه حضرت علی علیه السلام که داره نقش پدر رو ایفا میکنه، نقش شوهر رو ایفا میکنه. از زهرا سلام الله علیها که نقش مادر رو ایفا میکنه، نقش همسر هم ایفا میکنه. امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و ام کلثوم که اینها دارن نقش فرزندان و خواهر و برادر ایفا میکنن. یعنی ما هر بحثی داریم میکنیم، اگه من مثلا شبای قبل بحث خواهری برادری کردم، شما راحت دید تو امام حسن و امام حسین و حضرت زینب که این سه نفر رو بیشتر میشناسیم، تو این سه نفر راحت این رابطه ها رو پیدا کنید. دیگه بگیم کجا اینجوری بود؟ اگه بگیم فرزند اینجوری باید بکنه با پدر مادرش، شما بینید آقا امام حسن امام حسین هم با پدر مادرشون اینجوری کردن. حالا وقتی ما میریم سراغ مرد، بگیم مرد مدیره، ذهن شما بره سراغ حضرت علی علیه السلام تو خانوادهش. حضرت علی علیه السلام تو خانواده وقتی مدیریت میکرد فقط ریاست میکرد یا نه؟ قوام این خانواده به علی علیه السلامه. اما قوام خانواده به یک کس باشه معنیش این نیست که همه کار رو بر عهده اینه. ببینید از جای ساده شروع کنم. امنیت، تأمین امنیت خانواده بر عهده مرده. اما یه بار موقعیتی پیش میاد حضرت زهرا مدافع هست علی میشه. تو موقعیت هیچ کی نمیتونه از علی دفاع کنه، علی نمیتونه از جان خودش دفاع کنه، حضرت زهرا یه دفعه میاد تو موقعیت. داره یاد میده ما، میگه درست اصل کار بر عهده هست علیه، ولی نقشه دیگه هم تو این وسط داریم که اینا تو موقعیت ها باید تشخیص بدن، کارشون انجام بدن. من این بحث رو تا حالا جایی نگفتم، اولین بار هم از سرم میگم. یه علت که نمیگفتم به خاطری که خلاصه ما در معرض اتهامیم. ما چون خودمون مردیم، من در خانوم راحت از حقوقشون دفاع میکنم. زیادم تو بحثی سخنرانی من زیاد میبینید دفاع از حقوق خانوما. این دفعه تصمیم گرفتیم از حقوق آقایون دفاع کنیم. حالا نه از حقوق آقایون دفاع و دعوا نیستش، ولی میخوام تبیین کنم ما دو تا مشکل بوده که من تا حالا این بحث رو اینجا نمی‌گفتم. امشب گفتم شب عاشوراست، شب قبل اصلا من به اندازه کافی مقدماتش گفته باشم که ذهنتون آماده بشه. ما دو تا مشکل خوردیم، این دو تا مشکل سخت کرده بحثو. یکی که من مردم، چون مردم خیلی وقتا میگه داره حق خودش دفاع میکنه، یه نکته. مشکل دومی که ما تو فضای غرب قرار گرفتیم، تو فضای غرب یه شعارهایی گفتن، انقدر گفتن همه چشم و گوش بسته قبول کردیم، نمیشینیم یه کمی فکر کنیم بهش، یه کمی ببینیم واقعا اینه یا نه. من شب قبل چند تا نکته گفتم به عنوان مقدمه که امشب رسیدیم به شب عاشورا از صحرفو بزنم. یکی از مقدمات حرفام که شبای قبل خیلی توضیحش دادن اینه که آقا جان آرمان نهایی ما عدالت نیستا، عدالت کف خواسته های ماست. آرمان نهایی ما تو خانواده مودت و رحمته و ما میخواییم خانواده جامعه بشه مثل خانواده بزرگ، نه اینکه خانواده یه واحد جامعه باشه مثل سایر واحدهای اجتماعی. جامعه قرار بشه یک خانواده بزرگ، جایی که خانواده هست مودت و رحمت حاکمه، جایی که مودت و رحمت حاکمه عشق حاکمه، جایی که عشق حاکمه افراد اصرار نمی کنن حقشون رو به دست بیارن، اصرار می کنن ایثار کنن. درسته؟ داستان عاشورا داستان اینه دیگه. اگه قرار باشه فقط به خودم فکر کنم جانم رو می گیرم فرار می کنم. امام حسینم شب عاشورا من اجازه شو داده. آقا وقتی امام حسین اجازه میده، اجازه میده یا نه؟ خب گفتم اجازه میده دیگه. اگه اجازه داد، تو اجازه داری؟ داری یا نداری؟ اجازه داد، تو اجازه داری؟ اجازه داری؟ چون اجازه داد. این که دارم میگم توضیح واضحات ها. خب وقتی یکی اجازه میده، شما اجازه میگیری. برای اجازه داد. حالا امام اجازه داد، برم یا نرم؟ مهمترین نکته که شب عاشورا رخ میده این نکته است. سنگین‌ترین نکته عاشورا به نظر همین نکته است. امام حسین شب عاشورا اجازه داد، همه هم اجازه داشتن، اما هر کسی رفت کار بدی کرد. کار بدی کرد یعنی چی؟ یعنی جهنمی شد. آقا امامش به اجازه داده، وقتی امام اجازه داده جهنمی نمیشه. خیالت راحت. کسی با اجازه امامش یه کاری بکنه که جهنمی نمیشه. اما مگه ما اومدیم تو عالم فقط جهنمی نشیم؟ آخه چرا نه خودمون رو دست کم میگیریم؟ من شبای قبل گفتم اولین نکته حسینی شدن موقعیت خودت تو عالم بشناسی، بفهمی کجای عالمی. آقا ما اینجای عالمیم که جهنم نریم؟ چه فایده داره؟ حیوانات هم احتمالا جهنم نرن. محل ما جهنم در افتن گیرید. ما خلیفت اللهی، ما بهشتم برامون کمه. شب عاشورا یکی از اصحاب میاد، شاید شب قبل گفته باشم نمیدارم اینجا بوده جای دیگه گفتم، یکی از اصحاب خبر میرسه بهش که بچه تو گرفتن. حضرت یه مقدار پول میگه که اینا پول و اینا میخوان، اگه پول ندی بچه تو برده میکنن. خبر به گوش خود امام حسین میرسه، یه مقدار از اموالی که همراهشون بوده میاره به این در خود احساس میکنه که آقا این پولا رو بگیر برو بچه تو آزاد کن. میفته به پای حضرت، گریه میکنه، التماس میکنه. جملش اینه میگه اکلت نسقا حیان انفارختوک، درنده های بیابان زنده زنده من رو بخورن اگه من اینجا برم. بابا امامت نه اجازه داد، خودش میگه برو. اگه میرفت گناهکار بود؟ نه. امام شب عاشورا به اصحابش میگه آقا لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت خیرا من اهل بیتی. من شهادت میدم شما خیلی خوب آدمایی هستید، اگر شما برید اینا غیر از من کسی رو نمیخوان. و من شهادت دادم، شهادت دادم بهترین هستید، یعنی بهشتم میرید. یعنی امام حسین بهشت همشون هم امضا کرد. آقا من قبول کردم، من حسینم دیگه قبول کردم شما رو تو بهشت. گفتن کجا داریم بریم؟ یکی کشون شروع کردن بلند شدن التماس کردن، دست پای آقا افتادن که آقا ما نمیریم. آخه یعنی چی؟ برای چی نمیری؟ برای اینکه فهمیده کجای عالمه. آقا کسی به حسین برسه هیچ جای دیگه عالم به درد نمیخوره، بهشتش هم بی حسین به درد نمیخوره. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه؟ خب اگه اینو فهمیدیم، اگه فهمیدیم آدم بخواد تو وادی قدم بذاره که تو این وادی دیگه حساب کاکا برادر نداریم، حساب من این است که برادرم فوق سرمه، جانمو برای برادر، جانشو برای برادرش داد، حساب اینه دیگه. اگه کسی بفهمه که خانواده شکل گرفت که ما یاد بگیریم رابطه ولایت، اون وقت حرفای من معنی پیدا میکنه. وگرنه اگه اینو تو ذهنت نباشه، فکر میکنی من دارم از موقعیت خودم به عنوان یک مثلا مرد دفاع میکنم. من میخوام بفهمیم آقا اونی که ولی جامعه است چجوری ولی میشه. بعد برای که ما بفهمیم، برای که ما یاد بگیریم ولایت رو، اول آوردن تو خانواده پیادش کردن، گفتن ببین تو خانواده یکی ولی خانواده است، این ولی چجوریه، چه نقشی داره، چه کاری باید بکنه. اینو خوب بفهمی وقت تو جامعه رو میفهمی، هم خودت میفهمی ولی چجوری تصمیم میگیره. حالا ما مرد یه مزیت اینجا با خانواده داریم، خودمون موقعیت ولی رو میتونیم تجربه کنیم، چون موقعیت ولی رو تجربه کنیم راحت تر میتونیم بفهمیم امام چرا اینجور تصمیم گرفت. اما اگر ولی درست ولایتشو اعمال کنه، بچهش هم میفهمه باباش چرا این کارو کرد. اگه بچه بفهمه باباش چرا این کارو کرد، بعدن امامش هم تو جامعه یه کاری بکنه، این آدم میفهمه چرا امام این کارو کرد. من از جاهایی که خلاف رایجه شروع میکنم حرفامو، یه مقدار مقدمه گفتم که خیلی بر نخوره بهتون، ولی حدیث میگم که بدونید آقا ذهن ما خراب شده دیگه. هی میگیم تساوی حقوق زن و مرد، سرمون کلا گذاشتن با تساوی حقوق زن و مرد، هم زنا رو بدبخت کردن هم مردا رو. اون زنه رفتش سراغ پیامبر، این حدیث که دارم میگم تو کافی جلد 5 صفحه 507، سندش هم خوبه، اونا که اهل سندن سندش هم خوبه. رفت سراغ پیامبر، خانومه از خانوم پرسیدش که من اعظم الناس هم، این خلاف تصورات رایج ماست، خلاف فرهنگ غربیه، خلاف چیزی که عادت کردیم بهش. من میخوام امروز با مساوات مخالفت کنم. چرا میخوام مخالفت کنم؟ چون فکر میکنم توی این نه شب تونستن به شما بگن یه چیزی بالاتر از عدالت داریم که ما میخوایم اون رو به دست بیاریم. صرف این که حقمو بگیرم نیست. ببینید دوباره میگن این کفش هست، جامعه اسلامی حتما باید عدالتش محقق باشه، خانواده ایدئال عدالت که معلومه توش محققه، اما خانواده ایدئال که میشه حضرت علی، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، با عدالت نمیچرخه، با عشق میچرخه. فرمول عشق غیر از فرمول عدالته. فرمول عشق اصلا از جنس مساوات نیست، اصلا از جنس عدالت نیست، از جنس دیگریه. اولش بیاد این مدل عدالت ذهنی ما رو به هم میزنه. دوباره میگم من مخالف عدالت نیستم، اما عدالت کفه، برای اینکه از این کف عبور کنیم بعد اون بالا ها رو بفهمیم. خانمه میره سراغ پیامبر میگه من اعظم الناس حقا علی الرجل قال والده، چه کسی بیش از همه بر یه مرد حق داره؟ از اینکه پدر مادرش. بعد دیگه من اعظم الناس حقا علی المرأه، چه کسی بیش از همه بر یک زن حق داره؟ قال زوجها، همسرش. آقا چرا پارتی بازی میکنی؟ چرا اون پدر مادرش شد این همسرش و این داری طرف مردا رو میگیری؟ دو بقیهش رو بگیم خیال زور رد شد. بعد این خانومی که سوالو کرده به خودش گره، بهش برخورد، معلومه نظامی سوال. فمالی علیه من الحق مثل ما له علیه، میگه کی بیشتر از همه به زن حق داره؟ میگه همسرش. میگه منم به شوهرم همینقدر که او به من حق داره حق دارم؟ حضرت لا، نه، ولا من مئه واحد، از ستا یکی هم نه. زد تو برجک دارم. حالا ادامه هم چه دیگه یاد داشته کردم، خوراهش بر بخوره اصلا چیز میکنه. خب این یعنی چی؟ آقا مگه شما طرفدار تساوی حقوق نیستید؟ اگه عمیق بیندیشی نه، تو حد اقلا آره، اونجا که بخواد دعوا بشه آره، اونایی که زندگیشون رو فضای دعوا بنا کردن حقوق زن مرد مساویه، دفاع میکنه تساویشون. اما اونایی که میخوان برن فاز دیگری، بفهمن روابط متفاوته. یعنی چی؟
چون شما داری واحد ذهنی جامعه است، تو واحد جامعه آقا رئیس بیشتر حق داره یا منعوس؟ آقا یعنی چی رئیس بیشتر حق داره یا منعوس؟ هر دو باید حقشون مساوی بدن بهشون. آقا از قبل تعیین شده کی رئیس باشه کی منعوس؟ نه، با شایستگی با توانایی خودت یا رئیس میشی یا کارمند میشی. یا الان توی ادارات مختلف یکی رئیسه، یکی نمیدونم رئیس حسابداری، یکی نمیدونم مسئول فلان جا دیگه فلان بهمانی، این شغلای مختلف توی شرکت، یکی نمیدونم مدیر مالی، یکی مدیر نمچیه، یکی کارگره، یکی مهندسه. اینا از قبل معلومه کی باید چی کار بکنه؟ نه، برای همین قانون اصلی تو جامعه ها، تو واحدهای اجتماعی عدالت و مساواته. اما شما سوال میکنم از قبل معلومه تو این خانواده کی زنه کی مرد؟ از قبل معلومه کی میتونه بچه رو تو شکمش رشد بده یا نه معلوم نیست؟ از قبل معلومه کی بابا میشه کی بچه؟ من میتونم از فرد هست میگم من بابای بابام بشم. اینا دست ما نیست که معلوم نیست، یه قواعدی تو خود واقعیت نهفته است. بعد شما وقتی میخوای فرمول اجتماعی رو رو فرمول خانواده پیاده کنی، این میشه که داریم میبینی. یه بار میفهمی خانواده اصلا بناش بر این نبود، خانواده قرار بود اینا با هم یکی بشن. وقتی میخوان یکی بشن تفاوت‌ها باید مکمل هم باشه، برای همین حتما باید با هم متفاوت باشن که مکمل بشن. در و میگن در و تخته به هم جور میشه، نشدید؟ آقا این در بخواد بسته بشه باید لولاش با اون یکی یک کمی فرق داشته باشه، این لولاش اگه بیرونه اون یکی باید تورفتگی داشته باشه، نمیشه دوتاشون برآمدگی داشته باشه بعد این دوتا هم خوب جفت بشه. معلومه؟ دوتا چیز که میخواد خوب به هم گیر بکنه با هم یکی بشه باید با هم شکلشون یکی نباشه. دو چیز که کاملا شکلشون یکی باشه فقط با چسب میشه در بند چسبون. این دوتا کاغذ که من دست من هست، این دوتا شو آه من چند ناکار، این دوتا رو چجوری میتونم من بچسبونم؟ آه ولش کنم میفته، نه ولش کنم میفته، نمیتونم یاد دو شب دست هم بیفته، آه ولش کنم اینه پفته، این به هم بذار به کدار هم آه نمیمونه. اما کافیه همین دوتا رو شکل بدم، با شکل دادم میتونم اینجور بزنم کنار هم نیفته، درست یا نه؟ برای همین خدا وقتی میخواد مسائل خانوادگی رو بگه، میگه الرجال و قوامون علی النساء، اگه ما مردا رو مدیر گذاشتیم و قوام گذاشتیم به ما فضل الله و از هم علا بر، به خاطر که بین زن و مرد تفاوت هست. نمیگه به ما فضل الله و رجال علی النساء، نمیگه چون مردها بر زنها برتری دارند یا زنها بر مردا برتری دارند، و نمیگه که به ما انهم مساویون. خوب دقت کن، نه میگه مساوی هستند، نه میگه مردا بهترند، نه میگه زنا بهترند، میگه اینا با هم فرق دارن. چون فرق دارن و برتری های طرفینی بر هم دارند، هر کدوم از یه جهت برتری داره بر دیگری، این برتری ها موجب میشه این دوتا با هم دیگر. ببین این انگشته من یک کن آه اینجور گیر کرده هم، درسته؟ چون این انگشته که بالاست داره بینه اینجایی که خالیه، این که همین چی شد؟ هر دو برتری دارن این انگشتای من، اما این انگشتای من وقتی با حالت برتریشون به هم برسن اینجوری به هم محکم میشن، اما این حالت برتری نه، حالت مساوی برن با هم میخورن در. معلومه چی دارم میگم؟ من چی دارم میخوام؟ شاید چی میخوام میگم؟ میخوام ببین حضرت اصلا الگوی پاسخگویش خانواده است. میگه ببین مرد رو نگاه میکنی با والدینش، نمیگه خودش با والده، زن رو نگاه میکنی با شوهرش. و شما میری تو خانواده ها میری آها مرد توی خانواده میشه مدیر، همین مرده که توی خانواده مدیره بچه یه نفر دیگه است که باید در مقابل والدینش کرنش کنه، اما توی خانواده این بچه ها این والدینشه، اون زن هم هست، برای همین این تشکیلات اینو میکنه مدیر. بعد میگه حساب حواست باشه، حقوق این با هیچ کدومتون قابل مقایسه نیستا. اما حقوق یعنی چی؟ خوب دقت کن، حقوق یعنی اختیارات. هرچی حقوقت بیشتره یعنی اختیاراتت بیشتره، درسته یا نه؟ اما به جای عادی توی اداره یه رئیسی هست که حقوقش از همه بیشتره، درسته یا نه؟ هم حقوق مالیش بیشتره یعنی پول بیشتر میگیره، هم اتاق مهمتر رو بهش میدن، هم کامپیوتر بهتر رو بهش میدن، هم اختیاراتش دارن بیشتر میکنن، امکانات و اختیارات، درسته یا نه؟ چرا به اون رئیسی بیشتر میدن؟ آقا مگه شما بلاتون من عدالت نیست؟ چرا تو یک اداره رئیس باید امکانات بیشتر داشته باشه، به خاطر اینکه مسئولیتش بیشتره، به خاطر اینکه این باید همه کارا رو نظارت کنه. اگه مسئولیت یه نفر از همه بیشتر شد، اختیارش هم از همه بیشتره. اگه اینو فهمیدید بعدا میفهمید چرا اختیارات امام مطلق است. اول تو خانواده داریم تجربهش میکنیم. آقا حقوق من و امام مساویه؟ نه، حقوق داریم نسبت به هم. من نسبت به امام حق دارم، هم امام نسبت به من. حضرت نگفت زن نسبت به مردش حق نداره، اما همه هم میفهمیم آقا حق امام بر عهده من خیلی بیشتره یا من بر عهده امام. من بعد خودم رو فدای امام کنم یا امام فدای من؟ چرا؟ پارتی بازیه؟ نه، اگر بخوایم هممون رشد کنیم، همه اصحاب امام حسین رفتن فدای امام حسین شدن. درست یا نه؟ چرا؟ چون قرار جور دیگری رقم بخوره، قرار عشق حاکم باشه. اگه عشق حاکم باشه، آقا گفتم تو خانواده هم دقیقا همینه، اون پدری که خیلی پدره خیلی هم مظلوم میشه اگه بچه‌هاش بچه‌ی خوبی نباشه، با اینکه بیشترین اختیاراتو داره، با اینکه بیشترین حقو داره. این روایاتی میگم که غالبا تو مجالس نمیگن، چون امروز فضای زن سالاری حاکم شده جرأت نمیکنن بگن، اما این روایت همش داره تحلیل میکنه. ببینم آور نوشته میشه نه، نمیدونم نوشته میشه نه. یه صلواتی بفرستید. فکر کنم گذاشتم برای فردا شب بگمش. حالا خلاصشو میگم فردا شب، اگه شد اصلشو میگنم میگم. حضرت در مورد خانوم ها مثل این فردا شب که میخواد بیرسه رو هز زینب و مقام مادری رو بازش بکنی، چون تو همه این چیزها رو گفتیم فعلا پدری رسیم، فردا رو میخواد اینشالله بیرسه رو مادری. بعد اون الان خانوم ها من برد میشه، ولی فردا همه خوب میشه چون اونجا طرف اونها رو میشه، ولی فعلا رفتیم طرف آقایون رو گرفت. اونجا حالا نکتهش اینه، حالا نکتهش فردا کامل حدیث میکنم. حضرت اون تیکه آخرش میگم، تیکه اولش نمیگم چون میخوره ذوقت، تیکه آخرش میگم. حضرت میگه که حاملاتون والداتون مرضعاتون رحیمات، میگه اشفق پیامبر رقت قلب میسوزه دلش برای خانوما، میگه ببینشون حامله میشن، بچه دار میشن، حامله میشن، شیر میدن، خیلی هم مهربونن. بعد میگه اگر نبود که با شوهرشون مشکل دارن داخل جهنم نمیشدن مگر بی نمازاشون. این دو تا شرط دیگه، یکی نماز بخونن، میگه نمازخوانی از اونها عبارت، نمازخوانی از اونها جهنم نمیرفت. میگه شما که حاملاتون مرضعاتون والداتون رحیمات هستید، شما که اصلا خودتون اقتضاً خوبید، اگه هوای شوهرتون نشید کسی جون جهنم نمیره. اینقدر مسئلهش مهمه. حالا بگم، حالا که گفتم اول حدیث میگه که خانوما رو میده، میگه متاسفم اغلبتون میرید جهنم، خانوما خیلی بهشون بر میخوره. بعد یه دفعه حضرت جمله رو برعکس میکنه، میگه بابا شما والداتون را مرضعاتون باردار میشید، شیر به بچه‌تون میدید، خیلی مهربانی، بچه‌داری میکنید، اگر با شوهراتون درست تا میکردید فقط اونایی که نماز نمیخونن جهنم میرفتن. عجیبه روایت، اما روایت عجیبه، هیچ من فکر نمیکنم تا حالا شنیده باشید، چون کسی قدیما اینا رو میگفتن، الان کسی جرأت نمیکنه بگن. چرا؟ مسئله اینه آقا روابط زن و شوهر رو تو خانواده بفهم که قراره این زن و شوهر با همدیگه شکوفا بشن، به خدا برسن. قرار نیست موقعیت اجتماعی پیدا کنن، قرار نیست شهرت پیدا کنن. تو زمانی که شهرت شده همه چیز، تو چشم اومدن شده همه چیز، مالکیت شده همه چیز، این حدیثا رو خوندن سخت. همه دنبال اینن که آقا چی سهم منه، حق منو بیشتر بده. وقتی با این منطق داریم حرف میزنیم، همه میخوان دیده بشن. خب زنی که تو خونش داره برای شوهرش کار میکنه دیده نمیشه تو جامعه، وقتی دیده نمیشه تحویلش نمیگیرن، وقتی تحویلش نمیگیرن تو جامعه‌ای که دیده شدن موضوعیت داره، تو جامعه‌ای که عصر جدید شده همه تقلا میکنن کاری بکنن که دیده بشن، این زن دیده نمیشه، وقتی دیده نمیشه احساس کمبود شخصیت میکنه، برای همین از خونه در میاد سعی میکنه دیده بشه. اما زنی که میفهمه موقعیتش تو عالم، میفهمه اگر تو خانواده تونست نهاد خانواده رو درست سامان بده، کاری کرده از جنس انبیا. پیامبرا چیکار میکردن؟ آدم درست میکردن. پیامبره اولوالعزم چیکار میکردن؟ بازم آدم درست میکردن. حضرت نوح پیامبر اولوالعزم که تنها پیامبری است که خدا در موردش فرمود سلام علی نوح فی العالمین، در کل جهانیان سلام به نوح، چند تا آدم تربیت کرد؟ چند سال دعوت کرد؟ 950 سال. اینو میدونید 950 سال تا قبل از اینکه سوار کشتی بشن، 950 سال دعوت، نه 950 سال زندگی کرد. چند سالی که به نبوت رسید من نمیدونم، ولی آیه قرآن میگه 950 سال دعوت کرد مردمشو. تو 950 سال چند نفر بهش ایمان آوردن؟ مختلف روایت، بیشترین روایت که من دیدم حدود 70 تاست. بعضی‌ها که میگن عدد انگشتای دست. حالا این شاید مثلا شاید اونایی که تو کشتی بودن باهاش بود. آقا 950 سال کار کرد، 70 تا آدم تربیت کرد. اگه مادری 3 تا 4 تا بچه رو توی 95 سال که غالبا زندگی نمی‌کنن، 60 سال زندگی می‌کنن، 50-60 سال زندگی می‌کنن دیگه، زندگی که شروع می‌کنه که بچه دار بشه تربیت می‌کنه، 30-40 سال 4-5 تا بکنه معادل از اون میشه، 3 تا بکنه 3 تا و نصفی بچه، 70 تا اگه بگیریم میشه 3 تا و نصفی دیگه، 70 رو تقسیم کن محاسبش بعد بخون انجام بده، یه 3 تا و نصف، صدانستی بچه تربیت کنه به اندازه نوح کار کرد. آقا کسی نمیبینه؟ خب نبینه. کی؟ اون کسی که باید ببینه کیه؟ خداست یا مردم هست؟ مسئولیت احساس میکنیم یا نه؟ ما میخواستیم بحث مرد رو بگیم، رفتیم سراغ خانوما، بگذاریم بگیم سراغ آقایی. من تو گفتم چون این حدیث ها رو باید میگفتم. ببینید خانواده شرکت توافقی نیست که بر اساس منفعت وارد شده باشیم، هر کی دنبال حق خودش باشه. شما توی شرکت که میرید، یه شرکت تأسیس میکنید، همه دغدغت این است که بیشترین منفعت رو ببرید. حالا منفعت مادی، منفعت معنوی، هر گونه منفعتی، منفعت اقتصادی، منفعت سیاسی، منفعت اجتماعی، منفعت فرهنگی، بیشترین سود رو ببرید. اما خانواده اینجوری نیست. خانواده میری که بیشترین فداکاری رو بکنید تو خانواده. اصل مسئولیت بر دوش پدره، برای همین بیشترین فداکاری وظیفه پدره. برای همین اختیارات پدر هم حقوقش هم همین بیشتره، اختیارات هم همین بیشتره. آقا وظیفه تربیت اول بر عهده زن یا مرد؟ بر عهده مرده. اشتباه کردن به شما گفتن بر عهده زن. اصل خودت دیشب گفتی عاطفه زن، هم یه گفتن یا نگفتن عاطفه زن خیلی زیاده، اینجا نگفتن؟ آقا دیگه یه گفتن، حالا به شما هم میگم. ببینید شاید تعریفی که قانون، اگه شما 100 درجه حرارت داشته باشی باش چیکار می‌کنی؟ میره آب بجوشونی، درسته؟ اگه 4000 درجه حرارت داشته باشی، گفتم اینجا، خب گفتم دیگه، میگه نگفتی دیگه. خب خودت گفتی که 4000 درجه حرارت زن داره میتونه بچه رو تربیت کنه، اما وظیفه، مسئولیت بر عهده مرده. اما وقتی مسئولیت بر عهده کسی است، معناش این نیست همه کار رو باید انجام بده. آقا تو یک اداره، یه سازمان مسئول هر چی از اینجا در میاد این رئیس است. اما حالا همه کارا خود رئیس باید انجام بده؟ مثلا ما دفتر تعلیف کتاب درسی بودیم، کتابای درسی آموزش پرورش، هر کتابی مشکل داشته باشه میرن اون مدیر کل دفتر رو میگیرن یقشو، هر کتابی، در حالی که اون خودش همه کتابا رو می‌نویسه. من یادم یه مشکلی پیش اومد، بیچاره مدیر کل اومد عذرخواهی کرد، چه شد اما خودش همه کتابا رو می‌نویسه؟ نه، تقسیم کار می‌کنه. شاید خودش هیچ کتابی هم ننویسه. مسئولیت بر عهده پدره، ولو که مادر بسیار نقش آفرینی می‌کنه، چون مادر توانایی داره که پدر نداره. اما مسئولیت با پدره. بر همین است که وقتی جدا میشن حضانت طب با پدره، چون این مسئوله، این باید جواب بده. با اینکه بلد هم نیست، بلد هم نیست، تفسیر خود رو یاد بگیر.
خب با یه صلوات همه بلند کنن نتیجهشون یه قدم بیان جلوتر جا بشه برای افرادی که وارد میشن. یه صلوات دیگه هم بفرستید تا بشینن. علال قواده باز سه بومیش هم بفرستیم. آقا مسئولیت تربیت فرزند در درجه اول بر عهده پدره. من یه روایت ندیدم، حالا خوب بگنیم دوباره ببینیم میشه یعنی گشتم و در حدی که گشتم و وقتی هم ندیدم آخه یکی میگفتش من تو همه روایت دیدی. نه من همه روایت رو ندیدم، ولی در حدی که گشتم روایت ندیدم. هر کسی احیانا دید به من بگه که گفته باشه مسئولیت تربیت در عهده مادره، ولی تا دلت بخواد گفته مسئولیت تربیت در عهده پدره. جز حقوق فرزند بر پدر گفتن که باید ادبش کنه، باید تربیتش کنه. اما این پدر باید از مادر کمک بگیره، چون خیلی کار رو مادر بلده. مثل رئیس اداره‌ای که یه حسابدار داره، کار حسابدارش رو حسابدار انجام میده. اما مسئول اگه حسابو غلط در بیاد، این رئیس رو پاس سوال میکنن ازش، میگن تو چرا این آورده خوب بلد نبود. برای این پدر باید یاد بگیره وظیفه خودشو، اما تا میتونه مادر کمک بگیره. برای این پدر باید به مادر احترام بذاره، اگه احترام نذاره که اون مادر حرفش رو گوش نمیده. چون قرار نیست با ریاست پیش ببره، قراره با ولایت پیش ببره. ولایت رابطه صمیمی میخواد. آقا مدل محبت تو خانواده رو بدونید. مرد به زن محبت میکنه یک واحد، زن محبت تو شکوفا میشه صد واحد، به بچه محبت میکنه. مرد بلد نیست صد واحد به بچه محبت کنه، محبت مادری میگن. اما محبت مادری مال مادریه که تغذیه محبت شده از جانب پدر. پدر هم به بچه محبت کنه، پدر بیشتر از یکی دو واحد توان محبت نداره، ظرفیتش کمه. اونی که توان پتانسیل محبتش بالاست مادره، عاطفش خیلی قویه، میتونه یه عالمه محبت ببره. بر همین مدل محبت اینه، مرد به زن محبت میکنه و به بچهش، زن خانه رو میکنه کانون عاطفه. حالا چی میشه تو جامعه ما؟ حالا این زنا علیه شوهرشون از بچهشون یارگیری میکنند. دیدی یا نه؟ سعی میکنه بچه رو علیه انتظار داریم خانواده درست بشه. همین خود مردان هم مقصره. تو به همسرت دندیکاوی محبت کردی یا زایش کردی یا جلوی دیگران تحقیرش کردی. خب جلوی دیگران تحقیرش میکنی، خب معلومه که این بچه تربیت نمیشه. آقا من زنمو تحقیر کردم، چه رفتی داره بچه‌ام؟ خب ولایت اعمال نکردی، به جای ولایت ریاست کردی. کجای تاریخ یه امام دیدی یه آدمی رو تحقیر بکنی؟ حالا میخوام بگم امشب روزه امام حسین بخونیم. روزه امام حسین که امشب میخوام بخونم سنگین، خودم نمیدونم میتونم بخونم یا نه، شاید اصلا نخونمش. چون میخوام یه معرفی از امام حسین بکنم، نه از اون جنسی شنیدی. حالا این بحثا رو یه مقداری بریم جلو بفهمیم مسئله رو. ما تو خانواده داریم چیزهایی رو تجربه میکنیم. من قبلا خیلی جوان بودم، اون اوایل که مدرسه میکردم میگفتن چرا میگی روزه حضرت زینب میخونی خواهر میخونی؟ حضرت زینب خیلی بالاتر از خواهره، حضرت زینب معموم امامه. چرا روزه علی اکبر میخونی روزه پدر برای پسر میخونی؟ امام امام علی اکبره، نه فقط من پدرش. قبلندم اشتباه میکردم دیگه، تازگیش گیر نمیدونم، ولی حداقل اینو بفهم. ما اینا پدر و مادر بودن، اینا خواهر و برادر بودن، اینا روابط خانوادگی توشون بود که ما بتونیم بفهمیم چه رخ داد تا بعدن به امام و مأموم منتقل بشیم. حضرت زینب امام حسین علیه السلام هم برادرشه هم امامشه. خیلی پیچیده میشه مسئله، خیلی پیچیده است. امام نگاه میکنه به ماها. الان یه تصور علکی از امام داریم، همین الان با برادرمون خیلی خوی ما، اما دلمون خواهد با برادرمون باشه با اماممون؟ کدوم ترجیح میدی؟ امام چیز دیگه است اگه آدم با امامش باشه.
حالا این برادر امامه، نمیدونه از زینب چه مصیبتایی کشیده، نمیدونه تصور کنی.
از مصیبتای سنگین از زینب اینه که توی بعدش بعد رئیس کاروانی باشه که امامش ظاهرا تحت نظر اینه. کار عجیبی کرده زینب، اصلا قابل تصور نیست.
آقا پدر مدیر خانواده است. چرا؟ کار سخت به عهده‌شه. الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، چون مرد و زن با هم متفاوتن، و بما انفقوا من اموالهم، چون اینا باید هزینه زندگی رو تامین کنن. بعد امروز مشترکاً دارن افراد خانواده میگن پسر میره خواستگاری، میگه خانوم شغل داره یا نه، این داد بیداد. یه وقت مدیر بشه، این تو خونه مدیریت بکنه. نمیگم خانوما شغل نداشته باشن، اما آقایون بدونن وظیفه تأمین درآمد در عهده مرده. تو چه زمانه ای؟ تو زمانه که گفتن آخر زمان لقمه حلال به دست آوردن از گرفتن گوی آتشین در دست سخت‌تره.
خودشون میفهمیدن امروز چقدر سخت لقمه حلال. این آقا باید بره لقمه حلال به دست بیاره، بعد سعی کنه خانوادهشو مجاب کنه با لقمه حلال زندگی کنن فقط.
بعد خانومه چون تو فرهنگ دینی رشد نکرده، چون خانواده رو درک نمیکنه، به شوهرش فشار میاره هر جور شده برای من تأمین کن.
من موندم رباب چرا به امام حسین اصرار نکرد؟ علی السلام تشنه است.
آقا میتونی تصور کنی؟ یه مادری رو تصور کن بچهش از صبح آب نخورده، شیر نخورده. بچه چقدر میتونه؟ میتونی بچه رو 3 ساعت یه بار من به شیر بدم.
از صبح این بچه آب نخورده، شیر نخورده. میدونی این چی؟
میتونیم بفهمیم؟ من این رباب یک کلمه به حسین نگفت. کتا بیا. گفت یا نگفت؟ یک جایی مقتل دروغی پیدا کن گفته باشه این. ما دلمو خنک بشه. چه تحملی داشته رباب؟ زینب هم نیست که بگی پدر مادرش علی و زهراستان.
چرا؟ چون این شوهرش براش ولایت کرده، چون عاشق حسینه. رباب
این همین عشق با آدم چی کار میکنه؟ توی تصور کنی؟
من نمیفهمی روزی علی اصغر به امام چی گذشت؟ امام دریای عاطفه است، اقیانوس عاطفه است.
امام علی همون بود که میگم اگه خلخال از پای زن یهودی کشیدن مؤمن میمیره، خودش میفهمید میمون.
بچه خودش، علی اصغر خودش، چون خانواده درست شکل گرفته، چون مرد ولایت کرد تو خانواده خودش، چون زن نرفتش رباب نرفت از اول با حسین مورو از ماس بکشن، چون رباب از حسین لغمه حرام نخواست. میدونست لغمه حرام سخت.
آقا مرد که ولایت داره، مدیر خانواده است، باید میدان بده به بچهش، میدان بده به خانوادهش که اونا نقش آفرینی کنند، در این حال مسئولیتش بر عهده خودش. آقا چقدر میدان بده؟ انقدر که هر راهو برش ببنده.
آقا امام حسین علیه السلام امام هر هم بود یا نه؟ خب امشب بطرق این فقرات امامت امام که امام دشمناش هم هست.
آقا انا و علیون عبابا حاضر امه، عبابا المؤمنین حاضر امه، عبابا کل حاضر امه.
امام پدر کل امته یا فقط پدر مؤمنین این امته؟ میدونی امام حسین پدر تمام لشکر عمر سعدم هست؟ میدونی امام حسین چی کشیده روز عاشورا؟ یه جاشو به ما نشون دارن امام پدر حره. برای باید یه کاری کنه به حرش فرصت میده، به حرش میدان. میذاره حرش روش شمشیر بکشه، چون میخواد پدری کنه در حق حر. اگه ما پدری کنیم در حق بچه‌هامون حر میشن. البته ممکنه هم از یه بچه بشه عمر رسد، دیگه تقصیر تو نیست، تو پدری تو کردی، تمام پدری تو کردی. پدر خودشو مسئول میدونه برای هدایت بچهش، میدونه روز قیامت باید جواب مسئله بچهشو بده، جواب زنشو بده. برای همین خیلی خدا بهش اختیارات داده، حقوقی که خدا به مرد داده هیچ کدوم قابل مقایسه نیست، اما نداده حقوق که ظلم بکنه، حق داده که اعمال ولایت بکنه. بعد ما اعمال ولایت چی میگیریم؟ اعمال کتک، اعمال زورگویی. اختیار دارم دیگه، اختیار دارم هر کاری خواستم میکنم. بعدم اون تا خب وقتی اینجور میکنیم اون دارم میگم آقا تساوی زن و مرد یعنی چی؟ تو اختیار داری، منم دارم تو خرج خانه کمک میکنم، خب منم اختیار دارم دیگه، چرا تو اختیار داری؟ همین چه خانواده داره متلاشی میشه، خودونم نشسته میگم نه خانواده هم خوبه. بعد میخواییم کربلا بفهمیم چی شد، بعد میخواییم این روزه علی اصغر بفهمیم، بعد میخواییم روزه رواب بفهمیم. بله میگیم آقا یه مادری برای بچهش گریه میکنه، همین بود. رو فقط برای علی اصغر گریه میکرد، فقط برای بچهش گریه میکرد. آقا میدونی روز عاشورا 72 بار خود امامو کشتن جلوی چک امام؟ آقا فکر کردی فقط علی اکبر حسین پسر حسین بود؟ جون غلام سیاه حسین پسر حسین نبود؟ اگه پسر حسین نگوی چرا همون کاری که با علی اکبر کرد با جور میکرد؟ خور همونی که راهو بر امام حسین بسته بود پسر حسین نبود؟ اگه پسرش نبود چرا همون کاری که با علی اکبر کرد با خور نمیکرد؟ اینا همش داستان نگفتن برای ما بشن کارا چی؟ داستان کرده ما داستان اوناییست که تجربه کردن زندگی مؤمنانه رو در خانواده، و وقتی تجربه کردن میفهمن چی داره رخ میده، وقتی میفهمن چی داره رخ میده خیلی شکنجه میشه، خیلی عذاب میکشه. آخه ما بفهمیم امام چی بود، یکمی به دل امام پی ببریم که این دلش چه دریایی، چه اقیانوسی، چقدر همه رو دوست داره، چی جوری دلش برای تک تک آدم رو میتفه. بعد این امام قراره بره اینا رو بکشه، آخه چی میکشه این امام؟ چه امامی موظف میشه برای هدایت مردم بره بچه ها رو بکشه؟ پس فکر کنه امام همجور علکی میکشت آدم ها رو، خیلی کار این علم سخته. داریم که جنگ صرفینه فکر میکنم، یه روز شماردن تعداد کشته های علی علیه السلام با مالک اشتر یکی در اومد، یعنی مالک گفت آقا من امروز به اندازه علی علیه السلام از دشمنان خدا کشتم. حضرت یه خنده‌ای کرد گفت مالک، یا شاید تو جنگ نهروان الان شک کرد، یکی از جنگ‌های حضرت گفت مالک من هر کی رو که کشتم اول نگاش کردم دیدم تا هفت نسل این آدم اگه بمونه مؤمن ازش در نمیاد، تا هفت نسلش رو چک کردم بعد کشتم. امام دیگه آدم عادی نیست، تو هر کی جلوی دستت رسید تونستی بکشی کشتی. من نگاه کردم دیدم تا هفت نسلش، اگه امید داشتم تا نسل هفتمش یه مؤمن از توش در بیاد نمیگشتم، مجروحش میکردم، زخمش میکردم که بمونه ازدواج کنه بچه دار بشه تو نسل این یه مؤمن در بیاد. امام اینه تو لشکر دشمن میزنه اینجوری آدم میکشه. پس حالا دوروبری های خود امام، حالا امام یه عده میشن مأموم امام. نمای امام صادق علیه السلام داریم، برخی اصحاب میدونیم هشام رو دیده یا زراره رو، شام را میرم که من کیف میکنم اینو ببینم، صفا میکنم خوشم رو ببینم، حالم خوب میشه.
یعنی پدر یه چون پدره که بچه دارن چند تا بچه دارن تو بچه هاشون یه بچه خیلی چی میگن؟ شره ها؟ دیدی دیگه پدر اینم دوست داره اما توی بچه هاشون یکش اینو خیلی گله خیلی با خداست خیلی اهل حاله خیلی به همه میرسه خیلی همه باهاشون داره خلاصه بابا اینو بیشتر دوست داره دیگه حالا ابراز نمی کنه ها خود میکنه ولی معلومه که اینو بیشتر دوست داره به خاطر خدا هم اینو بیشتر دوست داره ائمه یه تعدادی اصحاب داشتن میگفتن ما شبها رو که میبینیم حالمون خوب میشه بعد روز عاشورا اصحاب بابا حسین همشون این تیپی هست همشون از اون پسر امام حسین هست هر کدوم میدید حالش خوب میشه گفت لا اعلم اصحابت خیرم من اصحابت ولا اهل بیت خیر من اهل بیت آقا من از شما خوبتر تو عالم سراغ ندارم حالا حساب کن از صبح عاشورا چی کشیده امام حسین چی کشیده امام حسین از همون لحظه ای که هر رو زدن چی کشید سعید ابن عبدالله حنفی شبای قبل برات گفتن نمیدونم یکی دیگرشون بود ببینم عمرو بن قرظه انصاری یکی این بچه خوبای امام از اون فدایی های امامه همون روز که عشقش امام بوده رسته به امامش ملکون معامله نیست تو مقتل نوشتن که این عمرو بن قرظه انصاری خرج عمرو بن قرظه الانصاری فاستأذن الحسین فأذن له حالا قبل از این تیکشو بگم و کان این قبل از اینکه اجازه بگیره این تیکیه قبل از اجازهشو بگم این خب اصحاب رفته بودن هی اونجا وایساده بودن مواظب بودن هی میرفتن یکی میرفت میجنگید یکی برمیگشت اینا این تو میان اصحاب خب امامشو خیلی دوست داره خیلی دوست داره اینقدر دوست داره وایساده کنار امامش کس امام وایساده کان لا یأتی الی الحسین سهم الا اتقاه بیده و سیفه ولا سیف الا تلقاه بمحجته دیگه این وایساده دوربر امام بود فقط چشش به امام بود و مواظب امامش بود اصحاب میرفتن میومدن میجنگیدن نمیدونن به خیمه ها سر میدن کس امام وایساده مواظب بود یه تیر اومد سری میرفت جلو یه نیزه اومد سری یه سنگی اومد میرفت جلو سپر و ایناش هم دستش بود اگه میتونست با سپر نمیتونست با صورت نمیتونست با دست تو مقاتل نوشتن فلم یکن یسل ال حسین سو اون تا اسخن بل جرا تا زمانی که این مجروح نشده بود به امام هیچی نخورد این همه تیر میزدن سعی میدادن نیزه پرتاب میکردن این جسد امامش با ایستاده تا زمانی که نرفتش برای جنگ و مجروح نشد و شهید نشد به امامش هیچی نخورد دیگه خلاصه نوبت این شد مجبور بود بره تنها دلش دیگه بود بره من اجازه گرفت امام بهش اجازه داد فقاتلن که طول المشتاقین الالجزا و بولغ فی خدمت سلطان السما حتی قتل جمعن کثیرم من حزب ابن زیاد جانان جنگی تا هم میتونست زد دیگه اینم کل تیر و شمشیر و نیزه افتاد زد اینی که اینجور از امامش حمایت میکرده بود امامش خودشو رسوند بالای سرش چشو باز کردید امامش بالای سرشه گفت یاد در رسول الله اما فایتو اما وفا کردم نعم انت امامی فی الجنه فقر رسول الله ان السلام حالا همش جلوی من وایساده من تیر نخوره روز قیامت هم میشه تو جلوی من بیری تو بهشت تو جلودار منی رفتنه به بهشت حالا جلوتر از من برو به پیامبر سلام منو برسون بگو من هم دارم میام چی بودن اینا چه اصحابی داشته امام حسین
امام سیاه امام شنیدید دیگه، امام بهش میگه جو تو خیلی خدمت ما رو کردی، خیلی زحمت ما رو کشیدی، الان دیگه دشمن منو میخواد، تو هم که جنگجو هم که نیستی، پاشو برو دیگه، برای چی بایستادی، جانتو بگی برو. ببین اگه شب عاشورو امام بهت گفت برو، از مجلسش گفت برو، از جونیار بگیر، نه رزمی کار بود، توان جنگیدن داشت، نه قیافه خیلی خوشگلی داشت، نه چی نداشت، چی داشت؟ رو نقطه ضعف خودش دست رو دل امام بود، گفت آقا چون رنگم سیاهه اجازه نمیدی؟ آخه با دل امامت چرا اینجور بازی میکنی؟ دیگر امام بغلش کرد، بوسش کرد، گفت نه نقطه ضعف خودشو به رخ امام کشید. امشب بریم پرده امام حسین بگم آقا چون ما گناهکار بودیم رامون نمیدی؟ چون ما گناهکاری دیگرمون نمیداری؟ آقا ما قبول داریم، خب گناهکاری، دل ما سیاه شده، اما تو حسینی. جمله از امام حسین علیه السلام بگم، ببینم میتونیم از امام حسین روزه بخونیم یا نه. ثم ان الحسین دعا الناس الى البراز، یا ما همه رفته بودم، خودش وارد میدانش حل مبارز طلبی، گفت کسی از سیا هیچ که نیومد، حضرت حمله میکنه، فلم یزن یقتل من کل بر برزنه حتی قتل مقتلتن همین، یه تعداد زیادی اونه که جلو شده اونه کش، گفتن بابا این پسر علیه، تو مقتل نمیشن نمیدونم میشن یور میدارم، میخواد یه بار بشینم روز آشورای مقتل بخونم، بحث جنگ امام حسین، دو روز آشورا آدم نمیتونه بخونه، جنگ امام حسین خیلی جنگ، یه تیکشو بخونم، کانت رجال لتشد و علی فیشد و علی ها به سیفه فینکش کنم هن انکشاف المعزی اذا شد فی ازه، خیلی قشنگ میگه این پیاده نظام، بعدم یه سوال نظام همینطور، پیاده نظام بر اون سخت میگرفتن، حضرت رو یه دفعه یه جمعیت زیاد، خب جمع 30,000 تا بوده، یه دفعه 1,000 نفری به حضرت هجوم می آوردن، یه دفعه حضرت رو از همه طرف لشکری میریختن دور بر حضرت، بعد راوی که خودش تو لشکر عمر سعده تعریف کرده میگه اینا سخت میگرفتن بر حضرت، فیشد علیهم، حضرت بر اونا سخت میگرفت، یه نفری همه رو محاصره میکرد، یعنی چی آدم تعبیر کنه نمیدونم چی تعبیر کنه، اینا به حضرت هجوم میآوردن، حضرت چنان هجومی میآورد عرصه بر اونا تنگ میشد، فرار میکردن، مثل این که تو گله گوسفندا دو تا شیر افتاده باشه، همه فرار میکردن، سوار نظام اینجوری حمله میکرد، یشد علی فیشد علیهم، حضرت بر اونو سخت میگرفت. کأنهم الجراد المنتشر، مثل ملخایی که این برنامه برن، ثم یرجع الی مرکزه، یه حمله میکرد خیلی از خیمه دور بمیشون، یه حمله میکرد برمیگرد خیلی اهل بیت دلشون هر میکرد یه الله اکبر رو گفت میفهمیدن حسینشون هر روی زنده، حتی اصابه او اثنان و سبعون جراد، 72 جراحت، آقا رو بدن رو در نظر بگیر چقدر بدن جا داره، فوقف یستری هر ساعتا فقط زم و فقط القطار، یه لحظه ای بایست ها در حالی که دیگه رمقی براش نمنده بود، فبینا هو و واقفون الامت آقا حجران فبقه علا جبهته، یه لحظه بایستان استفاد کنی، یه سعی بیرون پیشانی همون من کشم
فأخذ الثوب ليمسح الدم من جبهته في حالش ملاكل خوری که صورتشو گرفته بود پاک کنه این بیاره که ملکت این زهرش یکمی رفت بالا فتا حسام و مسموم و لهو سلام شوهر و فقط احلا سرده فقالا بسم الله و بالله و علا ملت رسول علا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا ايهم غلب يعملون خدا یامونم ببخش و بیامون نه یامونزدی از دنیا مبر توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما ظهور امام زمان تأجیل بفرما به حسین سینه پرده حسین بارو جد یاران اون حضرت قرار بده بارو جد منتظران باقی امام زمان قرار بده رهبر عزیزمون نظام جمهوری اسلامی رو با عنایت امام زمان علیه السلام با عنایت امام حسین علیه السلام از شر همه اشرار بدی ها حفظ بفرما مردم مظلوم عالم ببینید مردم مظلوم یمن این مردم مظلوم کشمیر که الان تحت ظلم هستن حتی نمیتونن خیلیشون راحت عزاداری کنن مردم مظلوم بحرین که واقعا بهت خدا رو شکر کنید نمیذارن اونجا خیلی عزاداری کنن مردم مظلوم یمن هرچی مظلومین عالم هرچی سریعتر با عنایت امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما حاجت همه حاجت مندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان مریض ها رو با عنایت امام زمان علیه السلام شفا عنایت بفرما اولین و آخرین دعای همه ما رو تأجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده صلی الله علی سیدنا محمد و آله